سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رهبر مخالفان ونزوئلا از مردم خواست کار حکومت نیکولاس مادورو را تمام کنند. مقامات ارشد آمریکا از مخالفان حکومت ونزوئلا حمایت کردند. روسیه مخالفان مادورو را متهم به تحریک به درگیری کرد. و وزارت خارجه آمریکا سرکوب زنان فعال حقوق بشر از سوی حکومت ایران را به شدت محکوم کرد. خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا روز سه‌شنبه در فراخوانی از مردم ونزوئلا خواست به تلاش نهایی برای سرنگونی حکومت مادورو بپیوندند و کار را تمام کنند. رهبر مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا همچنین گفت که بخشی از ارتش نیز از وی پشتیبانی می کند.
امروز نیروهای مسلح ما که از قانون اساسی پیروی می کنند به فراخوان ما پاسخ دادند. ما با هم در خیابانهای ونزوئلا تجمع خواهیم کرد.
در پی فراخوان خوان گوایدو خیابانهای کاراکاس شاهد درگیری گسترده مخالفان دولت و نیروهای امنیتی بود. شماری از نظامیان به خوان گوایدو پیوستند اما وزیر دفاع دولت ونزوئلا گفته فرماندهان ارشد به مادورو وفادار هستند.
Ninguna agresión contra la ley.
این را میلیون بار دیگر تکرار می کنم که ما به هیچ گونه تهاجمی علیه حاکمیت قانون، حکومت و دموکراسی اجازه نخواهیم داد. سلاح‌های کشور برای دفاع از حاکمیت و استقلال کشور است.
Su soberanía y su independencia.
بیش از 50 کشور جهان خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. نیکولاس مادورو کنارگیری از قدرت را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در پیام توییتری ضمن حمایت از مردم ونزوئلا اعلام کرد به دقت وضعیت این کشور را زیر نظر دارد. آقای ترامپ همچنین به کوبا هشدار داد تا عملیات نظامی در ونزوئلا را متوقف کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در گفتگو با خبرنگاران گفت کاری که خوان گوایدو می‌کند کودتا نیست.
ما هر کاری برای کمک‌های بشردوستانه به مردم ونزوئلا انجام دادیم. ما کارهای دیگری هم انجام داده‌ایم که درباره برخی از آنها نمی‌خواهم صحبت کنم.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته مادورو برای ترک کشور و رفتن به کوبا آماده شده بود ولی روس‌ها به وی گفتند در قدرت بماند. برزیل نیز از مخالفان حکومت ونزوئلا حمایت کرده است. در مقابل مسکو خواستار برگزاری جلسه شورای امنیت شده و مخالفان ونزوئلا را متهم به تحریک به درگیری کرده است. ایران و ترکیه نیز از مادورو حمایت کردند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز خواستار توقف درگیری‌ها و خیشتنداری طرفین شده است. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه سرکوب زنان فعال حقوق بشر از سوی حکومت ایران را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است یاسمین آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز اخیراً به علت اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری بازداشت شدند. همچنین در این بیانیه با اشاره به حرکت دختران خیابان انقلاب از جمله به ویدا موحد اشاره شده که به نماد دختر خیابان انقلاب تبدیل شده و گفته شده که او ناعادلانه به یک سال زندان محکوم شده است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به نسرین ستود حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی میگوید وی به علت اعتراض به سرکوب فعالان مدنی به 148 ضربه شلاق و 33 سال حبس محکوم شده است. وزارت خارجه آمریکا از مقامات ایران خواسته است به آزار و اذیت و زندانی کردن زنان پایان داده که تنها به خاطر اندیشه و تقاضای حقوق اولیه خود سخن گفتند. با این خبر پایانی بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
هر صبحانه با خبر امروز. انتقاد وزیر خارجه آمریکا از نقشه به گفته او مخرب ایران در روند صلح یمن. نگاهی به مشکلات و مطالبات کارگران در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر. و نگاهی به یک حاشیه در نمایشگاه کتاب علی خامنه‌ای و شعر شاملو. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. وزیر خارجه آمریکا ایران را در ناکامی اجرای آتش بس در یمن مقصر دانست. مایک پومپئو گفته تهران حوثی‌ها را به مسیری هدایت کرده که از بندر حدیده خارج نشوند. آقای پومپئو 9 اردیبهشت ماه جمهوری اسلامی را مستقیما مسئول بحران یمن دانست. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ایران را به هدایت جنگ داخلی یمن متهم کرد. سخنان مایک پومپئو 2 پس از وتو قطعنامه کنگره آمریکا برای پایان حمایت از ائتلاف عربستان بیان می‌شود.
الله اکبر.
ماه گذشته هم وزیر امور خارجه آمریکا از حمایت ایالات متحده از ائتلاف عربستان دفاع کرده بود.
راه تسکین رنج فراوان این مردم طولانی تر کردن درگیری ها با ناتوان کردن همپیمانان خودمان در این جنگ نیست، بلکه باید از ائتلاف به رهبری عربستان برای شکست شورشیان مورد پشتیبانی ایران حمایت کرد تا به صلح دست یابیم.
حالا مایک پومپئو در گفتگو با نشریه دهیلز تهران را متهم به هدایت حوثی ها برای خروج از توافق آتش بس کرده است. اواخر آذر پارسال آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد حوثی‌ها و دولت عبدالرب منصور هادی بر سر آتش بس در بندر حدیده به توافق رسیدند. با این حال چندی بعد درگیری‌های پراکنده و گاه شدید بین طرف‌ها از سر گرفته شد. مایک پومپئو همچنین روز دوشنبه گفت که تجهیزات نظامی حوثی‌ها از ایران به یمن قاچاق شده. این اتهام پیشتر هم از سوی آمریکا به ایران وارد شده بود.
این موشک زمین به هوا در ایران طراحی و ساخته شده و به زبان فارسی روی آن نوشته شده موشک صیاد.
ایران همواره حمایت خود را از حوثی‌ها معنوی دانسته و اتهام تأمین سلاح آنها را رد می‌کند. از سال 2015 عربستان رهبری ائتلافی را برای مقابله با شورشیان شیعه حوثی در دست دارد. منتقدان دولت آمریکا میگویند نیروهای عربستان از تسلیحات آمریکایی برای کشتار غیرنظامیان استفاده کردند. در این میانه درگیری‌های داخلی یمن را به سوی قحطی کشانده است. سازمان ملل جنگ یمن را با بیش از 60,000 کشته یکی از وخیم‌ترین فاجعه‌های انسانی دوران مدرن توصیف کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و در رابطه رخدادهای یمن و انتقاد مایک پومپئو از نقش ایران در به ثمر نرسیدن آتش بس و صلح در این کشور همراه بشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور بین‌الملل از آلمان. آقای سعدزاده، پیش از تحلیل سخنان وزیر خارجه آمریکا اگر ممکن هست درباره وضعیت جنگ در یمن و اوضاع گروه‌های درگیر در این منطقه برامون بگید.
واقعیت این است که جنگ تغییر عملاً نکرده، یعنی حدیده که قرار بوده بندر مهمی که مهمترین به اصطلاح راه خروج یمن هست برای دستیابی به کمک‌های بین‌المللی، کماف سابق بین عربستان سعودی و یا نیروهای طرفدار عربستان سعودی و حوثی‌ها در مناقشه هست. هنوز خارج نشدن از این بندر هیچ کدومشون و تحویل سازمان ملل نشده، برخلاف قراری که 1 قبل گذاشته بودن. در جنوب در عدن به اصطلاح دولتی هست که دولت رسمی هست، مورد پشتیبانی عربستان سعودی است، ولی اونجا هم اوضاع آرام نیست. در این حال بین خود ائتلافی هم که عربستان سعودی ایجاد کرده چندان توافق یکسان نیست. مثلا فرض کنید امارات متحده با عربستان با هم دیگه همکاری میکنن، ولی امارات متحده تا حدودی در یمن راه خودش رو میره، عربستان هم راه خودش رو میره. اما از طرف دیگر حوثی ها کماف سابق بر پایتخت مسلط هستند، استار صنعا رو در اختیار دارن، ظاهرا امکانات موشکی هنوز در اختیار دارن که میتونن بعضی از مناطق مرزی عربستان رو مورد حمله قرار بدن و سعودی ها هم با هواپیماهاشون کماف سابق حمله میکنن به مناطق معینی. الان خبرگزاری طرفداران حوثی، خبرگزاری سبا گزارش داد که در عرض 24 ساعت گذشته 13 بار هواپیماهای عربستان سعودی به بعضی از پایگاه‌های اونها در نزدیکی بندر هویده حمله کردن. عربستان هم از حملات حوثی‌ها میگه، یعنی ما در حقیقت در حالت جنگ هستیم. در
خب سخنان آقای پومپئو رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ جمهوری اسلامی چقدر نقش ایفا کرده در جهت افزایش توان نظامی حوثی‌ها، به خصوص پس از توافق سال گذشته برای آتش بس در بندر هویده؟
همونطور که میدونید پس از این آتش بس همه امید داشتن که به هر حال این هم حوثی‌ها هم نیروهای طرفدار عربستان از این بندر برن بیرون، چون همونطور که گفتم حدود 80% مواد غذایی برای یمن از این بندر وارد میشه. ولی مثل این که توافق نشده عملا، یعنی مناقشات بر سر تسلط این بندر ادامه داره و حالا آمریکا میگه اگر این توافق بر سر هدیده به شکست انجام میده مسئولش ایران هست. از یک طرف از نظر سیاسی داره حوثی‌ها رو هدایت میکنه به اون طرف که این توافق رو نپذیره از نظر محتوا، و از طرف دیگر از نظر اسلحه این اسلحه‌هایی رو که حوثی‌ها در اختیار دارن فقط و فقط میتونه مال ایران باشه. از جمله نام میبره از موشک‌ها و میگه که موشک‌هایی که بر سر بعضی از فرودگاه‌های عربستان سعودی توسط عربستان سعودی دفع میشه در حقیقت این موشک‌هایی است که میتونن بخورن به شهروندان آمریکایی که در اونجا مستقر هستن. بدین ترتیب در حقیقت حضور آمریکا در این ائتلاف و پشتیبانی از عربستان سعودی رو مربوط کرد به حمایت از امنیت آمریکایی‌هایی که در منطقه هستن و فعالیت‌های ایران رو علیه منافع آمریکا در منطقه بود.
بله ممنون آقای سرزاده که با ما همراه بودید. اما چند خبر کوتاه از ایران. افرادی که در صفحه اینستاگرام متهم به قتل روحانی همدانی پیام حمایتی گذاشته بودند بازداشت شدند. بخشعلی کامرانی فرمانده نیروی انتظامی استان همدان از بازداشت 32 نفر در این ارتباط خبر داده و گفته هیچ یک از بازداشتی ها ارتباط مستقیمی با بهروز حاجیلو نداشتند. مقتول امام جماعت مسجدی در همدان بود و بهروز حاجیلو در صفحه اینستاگرامش مسئولیت قتل او را بر عهده گرفته بود. آقای حاجیلو در درگیری با پلیس کشته شد. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران برخی گزارش‌ها درباره افزایش قیمت نان را رد کرد. بیژن نوروز مقدم گفته بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر عدد نان بربری باید 650 تومان، نان سنگک سنتی 800 تومان، نان تافتون سنتی 400 تومان و لواش 210 تومان فروخته شود. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها قیمت نان بربری به حدود 2000 تومان رسیده است. و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید هنوز تصمیمی برای خروج از برجام گرفته نشده است. حشمت الله فلاحت‌پیشه گفته تصمیم گیری درباره برجام تنها در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همینطور تأخیر در اجرای سازوکار ویژه تجاری اتحادیه اروپا با ایران، چند مقام ایرانی از احتمال خروج این کشور از برجام سخن گفته بودند. خب امروز 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر است. در ماه‌های گذشته هزاران کارگر در ایران اعتصاب و اعتراض کردند و ده‌ها تن بازداشت و راهی زندان شدند. خواست همه آنها پرداخت حقوق معوقه‌شان و همترازی آن با تورم کشور بوده. روز گذشته حسن روحانی کارگران را به افزایش تولید در برابر تحریم‌ها فراخواند و خواستار افزایش شیفت‌های کاری شد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
خدا شاهده نونمون رو داریم قرضی میگیریم، بچه‌مون که میفته مریض نمیدونیم چی کار کنیم، بگیم
امروز روز آنهاست. کارگران 14 میلیونشان مشمول قانون کار هستند و مابقی همان آب باریکه را هم ندارند.
بعد از بحثای فراوان ما به حداقل مزد روزانه
بنابر آنچه کمیته مزد شورای عالی کار تعیین کرده، امسال سبد معیشت ماهانه آنها با 37% رشد 500 هزار تومان افزایش داشته. اما در مقابل صندوق بین المللی پول پیشبینی تورم 50% برای ایران داشته است. تورمی که در پی محدود شدن صادرات نفت ایران و تحریم‌های آمریکا دور از انتظار نیست. حالا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کارگران را در خط مقدم مقابله با آمریکا خوانده و توصیه کرده برای مقابله با تحریم آمریکا شیفت های کاری کارگران چند برابر شود.
پس مقابله با آمریکا یک راهش و خط مقدمش شما کارگران عزیز هستید. اگر یه شیفت کار رو تبدیل به دو شیفت کردیم، یعنی ظرفیت رو دو برابر کردیم. اگر به سه شیفت کار تبدیل کردیم، یعنی ظرفیت رو به سه برابر افزایش دادیم.
این در حالی است که کارگران از پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزد و مزایای خود نگرانند و بارها دست به اعتصاب زدند.
کارگران بدبخت و به هزار تا مشکل روی روانی داره، ولی کسی به دادش نمیرسه.
تعدادی از آنها بازداشت شدند و گروهی به دنبال بردن نان سر سفره‌هایشان زیر حکم زندان رفتند. رویا ملکی، رادیو فردا.
کسی که از مرگ نمیترسه تهدیدش نکنید.
خب، تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه با انتقاد از شرایط موجود برای کارگران خواسته‌هایی رو مطرح کردند. خواسته‌هایی درباره مشکلات معیشتی و تشکل‌یابی کارگران. همراه بشیم با ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای رحمانی، اگه بخوایم به صورت تیتروار به مشکلات و مطالبات کارگران در ایران بپردازین، به چه مواردی اشاره می‌کنین؟
مشکلات کارگران از ابتدای بعد از انقلاب شروع میشه. باید بگیم یکی از مهمترین مشکلات رو مشکلات اقتصادی هست، دستمزدها هست که سالهای سال بر اساس نرخ تورم و سطح معیشت کارگران این دستمزدها اضافه نشده و کماکان ادامه دارد و کارگران چندین برابر زیر خط فقر زندگی میکنند. علاوه بر اینها، مشکل که واقعا در تمام دنیا باید بگیم این یکی از نمونه های کمیابیه که کارگران یک سال، شش ماه، دو سال کار میکنن و حقوقشون رو نمیگیرن، حقوق های معوقه هست. و مسئله دیگه، مسئله مهمتره دیگه، مسئله تشکل های مستقل کارگری که همیشه همواره در دوران جمهوری اسلامی و قبل از انقلاب البته هم این زیر پا گذاشته شده، یعنی حق تشکل مستقل بدون دخالت دولت و ارگانهای دولتی داده نشده به کارگران. تا اونجایی هم که کارگران تونستن به زور چنین تشکلهایی را درست بکنن، سرکوب شدن، رهبرانشون، فعالینشون دستگیر شدن و زندانی شدن. نمونه سندیکای شرکت واحد، شرکت هفت‌تپه و سندیکای دیگه که تشکلات کوچک و دیگه که درست شده، این مجموعه بوده که زیر ضرب و شتم دولت ها قرار گرفته، مخصوصا تشکلات معلمان که سراسری هم هست درست کردم.
علاوه بر رحمانی، شما اشاره کردین در ابتدای صحبتتون به مسئله دستمزدها. 1,760,000 تومان حداقل دستمزدها در نظر گرفته شده برای سال جاری. آیا این پاسخگوی هزینه زندگی کارگران هست در شرایط فعلی؟
در ایران هیچ وقت به خاطر اینکه نرخ تورم در حال تغییر هستش، ما نمیتونیم بگیم دقیقاً چه حقوقی میتونه، چه دستمزدی میتونه بالای خط فرق باشه. بنابراین اون چیزی که تشکلات کارگری حداقل بر اساس سطح معیشت کارگران و نرخ روز دادن، گفتن تا 7 میلیون دستمزد ماهانه، این برابر خط فقر هستش. یعنی این دستمزدی که الان حداقل دستمزدی که میگیرن، خود دستمزد با حداقل دستمزد فرق میکنه. بله. این حداقل دستمزدی که تعیین شده تقریبا باید بگیم چندین برابر زیر خط فقر هستش.
بله، خیلی خیلی متشکرم آقای رحمانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اما 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در 4 اردیبهشت ماه در مصلی تهران افتتاح و تا 14 همین ماه ادامه دارد. در روزهای برگزاری نمایشگاه، انتشار عکسی از آیت الله خامنه‌ای به هنگام بازدید روز دوشنبه او به یکی از خبرسازترین رخدادهای نمایشگاه بدل و در فضای مجازی با واکنش گسترده روبرو شد. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، این عکس چه بود و چرا از میان همه عکس‌ها و گزارش‌ها بیشترین توجه رو به سوی خودش جلب کرد؟
خب میدونیم که آقای خامنه‌ای هر سال از زمانی که رئیس جمهور بود تا حالا به تقریب جز یکی دو بار از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرده. سالهای پیش گزارش‌های مفصلی هم می‌نوشتن. امسال البته خبرگزاری‌ها یک گزارش یک دست به اسلام متدل‌المآل بخشنامه‌ای منتشر کردن و خیلی کم بود، چند تا جمله بیشتر نگفته بود یعنی خبرگزاری‌ها نقد کردن. یکی این که گفته بود که صورت وضعیت نشان می‌داد که مردم هنوز کتاب می‌خرند. این رابط به گوشش رسیده که تیراج کتاب میانگین تیراج کتاب 500 تاست، حالا میگه مردم هنوزم کتاب میخرن. بعدم خطاب به وزیر ارشاد گفته بود دنیای کتاب دنیای پیچیده است و بعدم گفته بود مسئله کاغذ باید حل شود. البته همون روز 20% بر قیمت کاغذ اضافه شد. اما عکسی که اشاره میکنین در وهله اول عکسی است که آقای خامنه‌ای کتاب شاملو در دست داره. وقتی به اون عکس نگاه میکنیم چشم‌ها نشون میده که لذت داره میبره، لبخند نشون میده که از شعر خوشش آمده. در حالت طبیعی خب اگر یک نفر شعری رو بخونه و خوشش بیاد و در صورتش منعکس بشه، نشان دهنده قدرت شعر هست. یعنی توانایی شعر چنان هستش که خواننده رو به اصطلاح تسخیر کرده و حسی رو در او برانگیخته. این البته شعر شاملو طبیعی است، بیشتر شعرهای شاملو چنین هستند. بنابراین تا اینجا مسئله خیلی عادی است، اما مسئله اونجا غیر عادی میشه که از یک طرف کسی کتاب در دستش هست آقای خامنه‌ای هستش که از شاملو نفرت داره و بارها به صورت گفته و مرتب هم درباره تهاجم فرهنگی، سانسور، سرکوب، قتل و کشتارها دستور داده و اون کتاب هم متعلق به احمد شاملو است که نماد مقاومت روشنفکری مستقل ایران علیه استبداد حکومت جمهوری اسلامی است. بنابراین دو تا قطب به اصطلاح متضاد اینجا با هم برخورد میکنن. از طرف دیگه ما میدونیم که عکسایی که از بازدیدهای رهبر منتشر میشه معمولا خیلی با دقت انتخاب میشه، دفتر رهبری انتخاب میکنه، همه خبرگزاری ها هم همون عکسایی که دفتر رهبری گفته منتشر میکنن. حالا این عکس در واقع یک پیام هم میتونه در خودش داشته باشه و اون پیام این هستش که آقای خامنه ای شعر میخونه، شعر شاملو هم میفهمه و از شعر شاملو هم لذت میبره. خب این از طرفی خود به سانسور در ضد سانسور با هم اینجا برخورد میکنن. به همین دلیل این عکس خیلی با همونطور که گفتین با به اصطلاح برخوردهای گوناگون
بلو شده. آقای خامنه ای در مناسبت‌های گوناگون درباره شعر و داستان اظهار نظر کرده. خیلی کوتاه اگه بخواین نگاه آقای خامنه ای رو به ادبیات معاصر تحلیل کنین چه میگین؟
زخم‌هایی هست که در جوانی و نوجوانی بر روان آدمی وارد میشه و هیچ وقت ترمیم و معالجه نمیشه. هیتلر میخواست نقاش بشه، در کنکور مدارس نقاشی رد شد و بعدها دیدیم که هیتلر نقاشی‌ها رو می‌سوزون، جمع می‌کرد، منحت اعلام می‌کرد و غیره و در این حال اما به نقاشی کردن ادامه می‌داد. آقای خامنه‌ای هم در جوانی خود بخواد شاعر باشه، در محفل‌های شعری به اصطلاح قدمایی رفت و آمد داشت و خیلی دوست داشت کسانی مثل اخوان شعر رو تمجید کنن و هیچ وقت نکردن و این یک رابطه به اصطلاح عشق و نفرت بین او و شعر ایجاد کرده. هم می‌خواد بگه من شاعرم و شعرشناسم، هم در این حال هر وقت که اقتضا می‌کنه دستور سانسور صادر.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
و حالا چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مالزی حدود 4 تن عاج فیل و آثار هنری ساخته شده از آن را سوزاند. هدف مقابله با قاچاقچیانی اعلام شده که از این کشور برای انتقال این کالا به چین و سایر کشورهای آسیایی استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته گمرک مالزی محموله‌هایی به ارزش بیش از 3 میلیون دلار را کشف و ضبط کرده. این کشور 9 ماه پیش هم محموله‌ای از شاخ کرگدن به ارزش 12 میلیون دلار و به مقصد ویتنام را توقیف کرد. مجهزترین بیمارستان ویژه شاهین‌ها در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، توجه خیلی ها را به خود جلب کرده. این بیمارستان دولتی مهمترین مرکز تحقیقاتی و درمانی ویژه شاهین‌ها در سراسر جهان است و خدماتی از درمان یک خراش تا آندوسکوپی کامل را ارائه می‌دهد. نگهداری از شاهین‌های شکاری بخشی از فرهنگ مردم امارات متحده عربی است. و شرکت IBM درهای آزمایشگاه هوش مصنوعیش در مونیخ را به روی همه باز می کند تا فناوری‌هایی از ربات‌های هوشمند تا حسگرهای خانگی را به نمایش بگذارد. IBM اعلام کرده که به همراه مؤسسه تحقیقات نرم افزاری فورتیس مرکز تحقیقاتی تازه‌ای را در زمینه هوش مصنوعی راه اندازی خواهد کرد. قرار است بیش از 50 پژوهشگر در این مرکز مشغول به کار شوند. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان امروز در تیتر یک خودش از احتمال آغاز سهمیه‌بندی بنزین گزارش داده و نوشته وزیر اقتصاد روز گذشته به طور رسمی اعلام کرده که دولت لایحه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین آماده کرده، مشغول پایان اون هست و در صورت نهایی شدن و تصویب این لایحه بنزین بار دیگر سهمیه‌بندی خواهد شد. اشاره کرده روزنامه آرمان به این موضوع که ماجرای سهمیه‌بندی بنزین در جریان تصویب لایحه بودجه سال 98 هم در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، اما در نهایت به اون رأی داده نشد و این روزنامه اشاره کرده با توجه به اینکه قیمت بنزین به گفته مقام‌های دولتی نسبت به قیمت ارزیش ارزان‌تر هست، به همین دلیل روزانه حدود 20 میلیون لیتر بنزین به نوشته این روزنامه قاچاق میشه به کشورهای همسایه و حالا دولت آقای روحانی و وزیر اقتصاد گفته برای جلوگیری از چنین وضعیتی باید بنزین رو سهمیه بندی بکنیم. روزنامه آفتاب اقتصادی نوشته مردم توان گرانی بنزین رو ندارند، اشاره کرده این روزنامه به موج گرانی در ابعاد مختلف و کالاهای مختلف و تأکید کرده که هنوز بنزین گران نشده، بسیاری از کالاها افزایش قیمت داشتن و حالا با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی بخشی از اون ممکن هست بار دیگر موج تازه‌ای از گرانی ها تشدید بشه. روزنامه همدلی امروز گزارشی داره درباره روز کارگر و در این گزارش که در صفحه اصلی روزنامه همدلی هم طرح اصلی به همین موضوع اختصاص داره اشاره شده که در حال حاضر کارگران ایران حدود 11 میلیون نفر به طور رسمی هستند که بیمه هستند و حدود 3 میلیون به نوشته این روزنامه کارگرانی هستند که قراردادی ندارن و به شکل زیرزمینی یا به شکل غیر مجاز در واقع کارفرماها از اونها استفاده میکنن و اونها وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کارگران بیمه شده دارن. روزنامه همدلی اشاره کرده که سه مشکل اساسی کارگران در حال حاضر در ایران، یکی مشکل معیشت هست، دیگری به نوشته این روزنامه مشکل تشکلیابی و نداشتن اعتاری‌های کارگری هست و سومی مشکل هم به نوشته روزنامه همدلی نبود امنیت شغلی هست. اما روزنامه دیگر که در این باره گزارش داره روزنامه جهان صنعت هست. روزنامه جهان صنعت هم حدود 4 صفحه از مطالب خودش رو به روز کارگر اختصاص داده، اشاره کرده این روزنامه به فضای وسیع تشکل‌های کارگری و تأکید کرده که تشکل‌های کارگری باید هم شکل بگیرن، هم گسترش پیدا بکنن و آزاد باشن تا بتونن هم معیشت حداقلی کارگران رو مطالبه بکنن و هم خواستار امنیت شغلی کارگران بشن. ولی به نوشته این روزنامه در چنین فضایی که نگاه امنیتی وجود داره به تشکل‌های کارگری، چنین امکانی در عمل وجود نداره. خود روزنامه جهان صنعت یک گزارش هم داره درباره وضعیت قرمز مسکن کارگران و نوشته که بسیاری از کارگران مسکن مناسبی ندارند. حق مسکنی که برای کارگران در نظر گرفته شده به نوشته این روزنامه 100,000 تومان هست، در حالی که هزینه ماهانه تامین مسکن به طور متوسط 1,750,000 تومان اعلام شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رهبر مخالفان ونزوئلا از مردم خواست کار حکومت نیکولاس مادورو را تمام کنند. مقامات ارشد آمریکا از مخالفان حکومت ونزوئلا حمایت کردند. روسیه مخالفان مادورو را متهم به تحریک به درگیری کرد. و وزارت خارجه آمریکا سرکوب زنان فعال حقوق بشر از سوی حکومت ایران را به شدت محکوم کرد. خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا روز سه‌شنبه در فراخوانی از مردم ونزوئلا خواست به تلاش نهایی برای سرنگونی حکومت مادورو بپیوندند و کار را تمام کنند. رهبر مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا همچنین گفت که بخشی از ارتش نیز از وی پشتیبانی می‌کند.
امروز نیروهای مسلح ما که از قانون اساسی پیروی می کنند به فراخوان ما پاسخ دادند. ما با هم در خیابانهای ونزوئلا تجمع خواهیم کرد.
در پی فراخوان خوان گوایدو خیابانهای کاراکاس شاهد درگیری گسترده مخالفان دولت و نیروهای امنیتی بود. شماری از نظامیان به خوان گوایدو پیوستند، اما وزیر دفاع دولت ونزوئلا گفته فرماندهان ارشد به مادورو وفادار هستند.
نینگون اگرسیون کنترا لا لی.
این را میلیون بار دیگر تکرار می کنم که ما به هیچ گونه تهاجمی علیه حاکمیت قانون، حکومت و دموکراسی اجازه نخواهیم داد. سلاح‌های کشور برای دفاع از حاکمیت و استقلال کشور است.
سو سوورانیا و سو ایندپندنسیا.
بیش از 50 کشور جهان خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. نیکولاس مادورو کنارگیری از قدرت را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در پیامی توییتری ضمن حمایت از مردم ونزوئلا اعلام کرد به دقت وضعیت این کشور را زیر نظر دارد. آقای ترامپ همچنین به کوبا هشدار داد تا عملیات نظامی در ونزوئلا را متوقف کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در گفتگو با خبرنگاران گفت کاری که خوان گوایدو می کند کودتا نیست.
ما هر کاری برای کمک‌های بشردوستانه به مردم ونزوئلا انجام دادیم. ما کارهای دیگری هم انجام داده‌ایم که درباره برخی از آنها نمی‌خواهم صحبت کنم.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته مادورو برای ترک کشور و رفتن به کوبا آماده شده بود، ولی روس‌ها به وی گفتند در قدرت بماند. برزیل نیز از مخالفان حکومت ونزوئلا حمایت کرده است. در مقابل مسکو خواستار برگزاری جلسه شورای امنیت شده و مخالفان ونزوئلا را متهم به تحریک به درگیری کرده است. ایران و ترکیه نیز از مادورو حمایت کردند. یک سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز گفته که دبیرکل خواستار توقف درگیری ها و خیشتنداری طرفین شده است. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای سرکوب زنان فعال حقوق بشر از سوی حکومت ایران را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است یاسمین آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز اخیراً به علت اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری بازداشت شدند. همچنین در این بیانیه با اشاره به حرکت دختران خیابان انقلاب از جمله به ویدا موحد اشاره شده که به عنوان نماد دختر خیابان انقلاب تبدیل شده و گفته شده که او ناعادلانه به یک سال زندان محکوم شده است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی میگوید وی به علت اعتراض به سرکوب فعالان مدنی به 148 ضرب شلاق و 33 سال حبس محکوم شده است. وزارت خارجه آمریکا از مقامات ایران خواسته است به آزار و اذیت و زندانی کردن زنان پایان داده که تنها به خاطر اندیشه و تقاضای حقوق اولیه خود سخن گفتند. با این خبر به پایان بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز. انتقاد وزیر خارجه آمریکا از نقشه به گفته او مخرب ایران در روند صلح یمن. نگاهی به مشکلات و مطالبات کارگران در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر. و نگاهی به یک حاشیه در نمایشگاه کتاب علی خامنه‌ای و شعر شاملو. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. وزیر خارجه آمریکا ایران را در ناکامی اجرای آتش بس در یمن مقصر دانست. مایک پومپئو گفته تهران حوثی‌ها را به مسیری هدایت کرده که از بندر حدیده خارج نشوند. آقای پومپئو 9 اردیبهشت ماه جمهوری اسلامی را مستقیما مسئول بحران یمن دانست. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ایران را به هدایت جنگ داخلی یمن متهم کرد. سخنان مایک پومپئو 2 هفته پس از وتو قطعنامه کنگره آمریکا برای پایان حمایت از ائتلاف عربستان بیان می‌شود.
الله اکبر.
ماه گذشته هم وزیر امور خارجه آمریکا از حمایت ایالات متحده از ائتلاف عربستان دفاع کرده بود.
راه تسکین رنج فراوان این مردم طولانی تر کردن درگیری ها با ناتوان کردن همپیمانان خودمان در این جنگ نیست، بلکه باید از ائتلاف به رهبری عربستان برای شکست شورشیان مورد پشتیبانی ایران حمایت کرد تا به صلح دست یابیم.
حالا مایک پومپئو در گفتگو با نشریه دی هیلز تهران را متهم به هدایت حوثی ها برای خروج از توافق آتش بس کرده است. اواخر آذر پارسال آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد حوثی‌ها و دولت عبدالرب و منصور هادی بر سر آتش بس در بندر حدیده به توافق رسیدند. با این حال چندی بعد درگیری‌های پراکنده و گاه شدید بین طرف‌ها از سر گرفته شد. مایک پومپئو همچنین روز دوشنبه گفت که تجهیزات نظامی حوثی‌ها از ایران به یمن قاچاق شده. این اتهام پیشتر هم از سوی آمریکا به ایران وارد شده بود.
این موشک زمین به هوا در ایران طراحی و ساخته شده و به زبان فارسی روی آن نوشته شده موشک صیاد.
ایران همواره حمایت خود را از حوثی‌ها معنوی دانسته و اتهام تأمین سلاح آنها را رد می‌کند. از سال 2015 عربستان رهبری ائتلافی را برای مقابله با شورشیان شیعه حوثی در دست دارد. منتقدان دولت آمریکا میگویند نیروهای عربستان از تسلیحات آمریکایی برای کشتار غیرنظامیان استفاده کردند. در این میانه درگیری‌های داخلی یمن را به سوی قحطی کشانده است. سازمان ملل جنگ یمن را با بیش از 60,000 کشته یکی از وخیم‌ترین فاجعه‌های انسانی دوران مدرن توصیف کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و در رابطه رخدادهای یمن و انتقاد مایک پومپئو از نقش ایران در به ثمر نرسیدن آتش بس و صلح در این کشور همراه بشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور بین‌الملل از آلمان. آقای سعدزاده، پیش از تحلیل سخنان وزیر خارجه آمریکا اگر ممکن هست درباره وضعیت جنگ در یمن و اوضاع گروه‌های درگیر در این منطقه برامون بگید.
واقعیت این است که جنگ تغییر عملا نکرده، یعنی حدیده که قرار بوده بندر مهمی که مهمترین به اصطلاح راه خروج یمن هست برای دستیابی به کمک‌های بین‌المللی، کماف سابق بین عربستان سعودی و یا نیروهای طرفدار عربستان سعودی و حوثی‌ها در مناقشه هست. هنوز خارج نشدن از این بندر هیچ کدومشون و تحویل سازمان ملل نشده، برخلاف قراری که یک ماه قبل گذاشته بودن. در جنوب در عدن به اصطلاح دولتی هست که دولت رسمی هست، مورد پشتیبانی عربستان سعودی است، ولی اونجا هم اوضاع آرام نیست. در این حال بین خود ائتلافی هم که عربستان سعودی ایجاد کرده چندان توافق یکسان نیست. مثلا فرض کنید امارات متحده با عربستان با هم دیگه همکاری میکنن، ولی امارات متحده تا حدودی در یمن راه خودش رو میره، عربستان هم راه خودش رو میره. اما از طرف دیگر حوثی ها کماف سابق بر پایتخت مسلط هستند، استار صنعا رو در اختیار دارن، ظاهرا امکانات موشکی هنوز در اختیار دارن که میتونن بعضی از مناطق مرزی عربستان رو مورد حمله قرار بدن و سعودی ها هم با هواپیماهاشون کماف سابق حمله میکنن به مناطق ما. یعنی الان خبرگزاری طرفداران حوثی، خبرگزاری سبا گزارش داد که در عرض 24 ساعت گذشته 13 بار هواپیماهای عربستان سعودی به بعضی از پایگاه‌های اونا در نزدیکی بندر هویده حمله کردن. عربستان هم از حملات روسیه میگه ما در حقیقت در حالت جنگ هستیم. در
خب سخنان آقای پومپئو رو چگونه تحلیل میکنید؟ جمهوری اسلامی چقدر نقش ایفا کرده در جهت افزایش توان نظامی حوثی ها به خصوص پس از توافق سال گذشته برای آتش بس در بندر هدیده؟
همونطور که میدونید پس از این آتش بس همه امید داشتن که به هر حال این هم حوثی ها هم نیروهای طرفداران عربستان از این بندر برن بیرون، چون همونطور که گفتم حدود 80% مواد غذایی برای یمن از این بندر وارد میشه، ولی مثل این که توافق نشده عملا، یعنی مناقشات بر سر تسلط این بندر ادامه داره و حالا آمریکا میگه اگر این توافق بر سر هدیده به شکست انجام میده مسئولش ایران هست. از یک طرف از نظر سیاسی داره حوثی ها رو هدایت میکنه به اون طرف که این توافق رو نپذیره از نظر محتوا، و از طرف دیگر از نظر اسلحه این اسلحه‌هایی رو که حوثی ها در اختیار دارن فقط و فقط میتونه مال ایران باشه. از جمله نام میبره از موشک ها و میگه که موشک هایی که بر سر بعضی از فرودگاه های عربستان سعودی توسط عربستان سعودی دفع میشه در حقیقت این موشک هایی است که میتونن بخورن به شهروندان آمریکایی که در اونجا مستقر هستن. بدین ترتیب در حقیقت حضور آمریکا در این ائتلاف و پشتیبانی از عربستان سعودی رو مربوط کرد به حمایت از امنیت آمریکایی هایی که در منطقه هستند و فعالیت های ایران را علیه منافع آمریکا در منطقه بود.
بله ممنون آقای سردزاده که با ما همراه بودید. اما چند خبر کوتاه از ایران. افرادی که در صفحه اینستاگرام متهم به قتل روحانی همدانی پیام حمایتی گذاشته بودند بازداشت شدند. بخشعلی کامرانی فرمانده نیروی انتظامی استان همدان از بازداشت 32 نفر در این ارتباط خبر داده و گفته هیچ یک از بازداشتی ها ارتباط مستقیمی با بهروز حاجیلو نداشتند. مقتول امام جماعت مسجدی در همدان بود و بهروز حاجیلو در صفحه اینستاگرامش مسئولیت قتل او را بر عهده گرفته بود. آقای حاجیلو در درگیری با پلیس کشته شد. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران برخی گزارش‌ها درباره افزایش قیمت نان را رد کرد. بیژن نوروز مقدم گفته بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر عدد نان بربری باید 650 تومان، نان سنگک سنتی 800 تومان، نان تافتون سنتی 400 تومان و لواش 210 تومان فروخته شود. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها قیمت نان بربری به حدود 2000 تومان رسیده است. و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید هنوز تصمیمی برای خروج از برجام گرفته نشده است. حشمت الله فلاحت‌پیشه گفته تصمیم گیری درباره برجام تنها در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همینطور تأخیر در اجرای سازوکار ویژه تجاری اتحادیه اروپا با ایران، چند مقام ایرانی از احتمال خروج این کشور از برجام سخن گفته بودند. خب امروز 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر است. در ماه‌های گذشته هزاران کارگر در ایران اعتصاب و اعتراض کردند و ده‌ها تن بازداشت و راهی زندان شدند. خواست همه آنها پرداخت حقوق معوقه‌شان و همترازی آن با تورم کشور بوده. روز گذشته حسن روحانی کارگران را به افزایش تولید در برابر تحریم‌ها فراخواند و خواستار افزایش شیفت‌های کاری شد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
خدا شاهد نونمون رو داریم قرضی میگیریم، بچه‌مون که میفته مریض نمیدونیم چی کار کنیم، به کی بگیم؟
امروز روز آنهاست، کارگران 14 میلیونشان مشمول قانون کار هستند و مابقی همان آب باریکه را هم ندارند.
بعد از بحثای فراوان ما به حداقل مزد روزانه
بنابر آنچه کمیته مزد شورای عالی کار تعیین کرده، امسال سبد معیشت ماهانه آنها با 37% رشد 500 هزار تومان افزایش داشته. اما در مقابل صندوق بین المللی پول پیشبینی تورم 50% برای ایران داشته است. تورمی که در پی محدود شدن صادرات نفت ایران و تحریم‌های آمریکا دور از انتظار نیست.
حالا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کارگران را در خط مقدم مقابله با آمریکا خوانده و توصیه کرده برای مقابله با تحریم آمریکا شیفت های کاری کارگران چند برابر شود.
پس مقابله با آمریکا یک راهش و خط مقدمش شما کارگران عزیز هستید. اگر یه شیفت کار رو تبدیل به دو شیفت کردیم، یعنی ظرفیت رو دو برابر کردیم. اگر به سه شیفت کار تبدیل کردیم، یعنی ظرفیت رو به سه برابر افزایش دادیم.
این در حالی است که کارگران از پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزد و مزایای خود نگرانند و بارها دست به اعتصاب زدند.
کارگر بدبخته و به هزار تا مشکل روی روانی داره، ولی کسی به دادش نمیرسه.
تعدادی از آنها بازداشت شدند و گروهی به دنبال بردن نان سر سفره‌هایشان زیر حکم زندان رفتند. رویا ملکی، رادیو فردا.
کسی که از مرگ نمیترسه تهدیدش نکنید.
خب، تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه با انتقاد از شرایط موجود برای کارگران خواسته‌هایی رو مطرح کردند. خواسته‌هایی درباره مشکلات معیشتی و تشکل‌یابی کارگران. همراه بشیم با ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای رحمانی، اگه بخوایم به صورت تیتروار به مشکلات و مطالبات کارگران در ایران بپردازین، به چه مواردی اشاره می‌کنین؟
مشکلات کارگران از ابتدای بعد از انقلاب شروع میشه. باید بگیم یکی از مهمترین مشکلات رو مشکلات اقتصادی هست، دستمزدها هست که سالهای سال بر اساس نرخ تورم و سطح معیشت کارگران این دستمزدها اضافه نشده و کماکان ادامه دارد و کارگران چندین برابر زیر خط فقر زندگی میکنند. علاوه بر اینها، مشکل که واقعا در تمام دنیا باید بگیم این یکی از نمونه های کمیابیه که کارگران یک سال، شش ماه، دو سال کار میکنن و حقوقشون رو نمیگیرن، حقوق های معوقه هست. و مسئله دیگه، مسئله مهمتره دیگه، مسئله تشکل های مستقل کارگری که همیشه همواره در دوران جمهوری اسلامی و قبل از انقلاب البته هم این زیر پا گذاشته شده، یعنی حق تشکل مستقل بدون دخالت دولت و ارگان‌های دولتی داده نشده به کارگران. تا اونجایی هم که کارگران تونستن به زور چنین تشکل‌هایی رو درست بکنن، سرکوب شدن، رهبرانشون، فعالینشون دستگیر شدن و زندانی شدن. نمونه سندیکای شرکت واحد، شرکت هفت‌تپه و سندیکای دیگه که تشکلات کوچک و دیگه که درست شده، این مجموعه‌ای بوده که زیر ضرب و شتم دولت ها قرار گرفته، مخصوصا تشکلات معلمان که سراسری هم هست درست کردم.
علاوه بر رحمانی، شما اشاره کردین در ابتدای صحبتتون به مسئله دستمزدها. 1,760,000 تومان حداقل دستمزدها در نظر گرفته شده برای سال جاری. آیا این پاسخگوی هزینه زندگی کارگران هست در شرایط فعلی؟
در ایران هیچ وقت به خاطر اینکه نرخ تورم در حال تغییر هستش، ما نمیتونیم بگیم دقیقاً چه حقوقی میتونه، چه دستمزدی میتونه بالای خط فرق باشه. بنابراین اون چیزی که تشکلات کارگری حداقل بر اساس سطح معیشت کارگران و نرخ روز دادن، گفتن تا 7 میلیون دستمزد ماهانه، این برابر خط فقر هستش. یعنی این دستمزدی که الان حداقل دستمزدی که میگیرن، خود دستمزد با حداقل دستمزد فرق میکنه. این حداقل دستمزدی که تعیین شده تقریبا باید بگیم چندین برابر زیر خط فقر هستش.
بله، خیلی خیلی متشکرم آقای رحمانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اما 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در 4 اردیبهشت ماه در مصلی تهران افتتاح و تا 14 همین ماه ادامه دارد. در روزهای برگزاری نمایشگاه، انتشار عکسی از آیت الله خامنه‌ای به هنگام بازدید روز دوشنبه او به یکی از خبرسازترین رخدادهای نمایشگاه بدل و در فضای مجازی با واکنش گسترده روبرو شد. همراه بشیم با فرج سرکوی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوی، این عکس چه بود و چرا از میان همه عکس‌ها و گزارش‌ها بیشترین توجه رو به سوی خودش جلب کرد؟
خب میدونیم که آقای خامنه‌ای هر سال از زمانی که رئیس جمهور بود تا حالا به تقریب جز یکی دو بار از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرده. سالهای پیش گزارش‌های مفصلی هم می‌نوشتن. امسال البته خبرگزاری‌ها یک گزارش یک دست به اسلام متدل محال بخشنامه‌ای منتشر کردن و خیلی کم بود، چند تا جمله بیشتر نگفته بود یعنی خبرگزاری‌ها نقل کردن. یکی این که گفته بود که صورت وضعیت نشان می‌دهد که مردم هنوز کتاب می‌خرند. این رابط به گوشش رسیده که تیراج کتاب میانگین تیراج کتاب 500 تاست، حالا میگه مردم هنوز هم کتاب میخرند. بعدم خطاب به وزیر ارشاد گفته بود دنیای کتاب دنیای پیچیده است و بعدم گفته بود مسئله کاغذ باید حل شود. البته همون روز 20% بر قیمت کاغذ اضافه شد. اما عکسی که اشاره میکنین در وهله اول عکسی است که آقای خامنه‌ای کتاب شاملو در دست داره. وقتی به اون عکس نگاه میکنیم چشم‌ها نشون میده که لذت داره میبره، لبخند نشون میده که از شعر خوشش آمده. در حالت طبیعی خب اگر یک نفر شعری رو بخونه و خوشش بیاد و در صورتش منعکس بشه، نشان دهنده قدرت شعر هست. یعنی توانایی شعر چنان هستش که خواننده رو به اصطلاح تسخیر کرده و حسی رو در او برانگیخته. این البته شعر شاملو طبیعی است، بیشتر شعرهای شاملو چنین هستند. بنابراین تا اینجا مسئله خیلی عادی است، اما مسئله اونجا غیر عادی میشه که از یک طرف کسی کتاب در دستش هست آقای خامنه‌ای هستش که از شاملو نفرت داره و بارها به اصطلاح گفته و مرتب هم درباره تهاجم فرهنگی، سانسور، سرکوب، قتل و کشتارها دستور داده، و اون کتاب هم متعلق به احمد شاملو است که نماد مقاومت روشنفکری مستقل ایران علیه استبداد حکومت جمهوری اسلامی است. بنابراین دو تا قطب به اصطلاح متضاد اینجا با هم برخورد میکنن. از طرف دیگه ما میدونیم که عکسایی که از بازدیدهای رهبر منتشر میشه معمولا خیلی با دقت انتخاب میشه، دفتر رهبری انتخاب میکنه، همه خبرگزاری ها هم همون عکسایی که دفتر رهبری گفته منتشر میکنن. حالا این عکس در واقع یک پیام هم میتونه در خودش داشته باشه و اون پیام این هستش که آقای خامنه‌ای شعر میخونه، شعر شاملو هم میفهمه و از شعر شاملو هم لذت میبره. خب این از طرفی خود به سانسور در ضد سانسور با هم اینجا برخورد میکنن، به همین دلیل این عکس خیلی با همونطور که گفتین با به اصطلاح برخوردهای گوناگون
گونش‌های گوناگون بلو شده. آقای خامنه‌ای در مناسبت‌های گوناگون درباره شعر و داستان اظهار نظر کرده. خیلی کوتاه اگه بخواین نگاه آقای خامنه‌ای رو به ادبیات معاصر تحلیل کنین چه میگین؟
زخم‌هایی هست که در جوانی و نوجوانی بر روان آدمی وارد میشه و هیچ وقت ترمیم و معالجه نمیشه. هیتلر میخواست نقاش بشه، در کنکور مدارس نقاشی رد شد و بعدها دیدیم که هیتلر نقاشی ها رو میسوزون، جمع میکرد، منحت اعلام میکرد و غیره، و در این حال اما به نقاشی کردن ادامه میداد. آقای خامنه‌ای هم در جوانی خود میخواد شاعر باشه، در محفل های شعری به اصطلاح قدمایی رفت و آمد داشت و خیلی بله. دوست داشت کسانی مثل اخوان شعر رو تمجید کنن و هیچ وقت نکردن، و این یک رابطه به اصطلاح عشق و نفرت بین او و شعر ایجاد کرده. هم میخواد بگه من شاعرم و شعر شناسم، هم در این حال هر وقت که اقتضا میکنه دستور سانسور صادر.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
و حالا چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مالزی حدود 4 تن عاج فیل و آثار هنری ساخته شده از آن را سوزاند. هدف مقابله با قاچاقچیانی اعلام شده که از این کشور برای انتقال این کالا به چین و سایر کشورهای آسیایی استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته گمرک مالزی محموله‌هایی به ارزش بیش از 3 میلیون دلار را کشف و ضبط کرده. این کشور 9 ماه پیش هم محموله‌ای از شاخ کرگدن به ارزش 12 میلیون دلار و به مقصد ویتنام را توقیف کرد. مجهزترین بیمارستان ویژه شاهین‌ها در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، توجه خیلی ها را به خود جلب کرده. این بیمارستان دولتی مهمترین مرکز تحقیقاتی و درمانی ویژه شاهین‌ها در سراسر جهان است و خدماتی از درمان یک خراش تا آندوسکوپی کامل را ارائه می‌دهد. نگهداری از شاهین‌های شکاری بخشی از فرهنگ مردم امارات متحده عربی است. و شرکت IBM درهای آزمایشگاه هوش مصنوعیش در مونیخ را به روی همه باز می کند تا فناوری های از ربات های هوشمند تا حسگر های خانگی را به نمایش بگذارد. IBM اعلام کرده که به همراه مؤسسه تحقیقات نرم افزاری فورتیس مرکز تحقیقاتی تازه‌ای را در زمینه هوش مصنوعی راه اندازی خواهد کرد. قرار است بیش از 50 پژوهشگر در این مرکز مشغول به کار شوند. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان امروز در تیتر یک خودش از احتمال آغاز سهمیه‌بندی بنزین گزارش داده و نوشته وزیر اقتصاد روز گذشته به طور رسمی اعلام کرده که دولت لایحه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین آماده کرده، مشغول پایان اون هست و در صورت نهایی شدن و تصویب این لایحه بنزین بار دیگر سهمیه‌بندی خواهد شد. اشاره کرده روزنامه آرمان به این موضوع که ماجرای سهمیه‌بندی بنزین در جریان تصویب لایحه بودجه سال 98 هم در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، اما در نهایت به اون رأی داده نشد و این روزنامه اشاره کرده با توجه به اینکه قیمت بنزین به گفته مقام‌های دولتی نسبت به قیمت ارزیش ارزان‌تر هست، به همین دلیل روزانه حدود 20 میلیون لیتر بنزین به نوشته این روزنامه قاچاق میشه به کشورهای همسایه و حالا دولت آقای روحانی و وزیر اقتصاد گفته برای جلوگیری از چنین وضعیتی باید بنزین رو سهمیه بندی بکنیم. روزنامه آفتاب اقتصادی نوشته مردم توان گرانی بنزین رو ندارند، اشاره کرده این روزنامه به موج گرانی در ابعاد مختلف و کالاهای مختلف و تاکید کرده که هنوز بنزین گران نشده، بسیاری از کالاها افزایش قیمت داشتن و حالا با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی بخشی از اون ممکن هست بار دیگر موج تازه‌ای از گرانی ها تشدید بشه. روزنامه همدلی امروز گزارشی داره درباره روز کارگر و در این گزارش که در صفحه اصلی روزنامه همدلی هم طرح اصلی به همین موضوع اختصاص داره اشاره شده که در حال حاضر کارگران ایران حدود 11 میلیون نفر به طور رسمی هستند که بیمه هستند و حدود 3 میلیون به نوشته این روزنامه کارگرانی هستند که قراردادی ندارن و به شکل زیرزمینی یا به شکل غیر مجاز در واقع کارفرماها از اونها استفاده میکنن و اونها وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کارگران بیمه شده دارن. روزنامه همدلی اشاره کرده که سه مشکل اساسی کارگران در حال حاضر در ایران، یکی مشکل معیشت هست، دیگری به نوشته این روزنامه مشکل تشکلیابی و نداشتن اعتاری‌های کارگری هست و سومی مشکل هم به نوشته روزنامه همدلی نبود امنیت شغلی هست. اما روزنامه دیگر که در این باره گزارش داری روزنامه جهان صنعت هست. روزنامه جهان صنعت هم اون حدود 4 صفحه از مطالب خودش رو به روز کارگر اختصاص داده، اشاره کرده این روزنامه به فضای وسیع تشکل‌های کارگری و تاکید کرده که تشکل‌های کارگری باید هم شکل بگیرن، هم گسترش پیدا بکنن و آزاد باشن تا بتونن هم معیشت حداقلی کارگران رو مطالبه بکنن و هم خواستار امنیت شغلی کارگران بشن. ولی به نوشته این روزنامه در چنین فضایی که نگاه امنیتی وجود داره به تشکل‌های کارگری، چنین امکانی در عمل وجود نداره. خود روزنامه جهان صنعت یک گزارش هم داره درباره وضعیت قرمز مسکن کارگران و نوشته که بسیاری از کارگران مسکن مناسبی ندارند. حق مسکنی که برای کارگران در نظر گرفته شده به نوشته این روزنامه 100 هزار تومان هست، در حالی که هزینه ماهانه تامین مسکن به طور متوسط 1,750,000 تومان اعلام شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.